کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. شماره 079-101-7062 برای کسانی که بایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزاده و کوشندگان راه آزاده. دوستای نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. از این هوای بسیار زیبای تابستانی در زوریخ لذت ببرید. امروز یک شنبه 31 ماه ژوئن 2018 برابر با 11 تیر ماه 1397 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم یک ترانه گوش میکنیم. اول یک ترانه قدیمی از الهه و برنامه رو ادامه میدیم. خداحافظ ای جوانی من،
thank you.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به گفتگو جلب میکنم. گفتگویی که جناب امیری با جناب دکتر حسن نایب هاشم تنظیم کردند، با هم این گفتگو رو میشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوری، من رضا امیری گفتگویی داریم با آقای دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در حال حاضر مستقر هستند در ژنو در سازمان ۳۸مین نشست شورای حقوق بشر. میخوام از ایشون در رابطه با این نشست بپرسیم و ببینیم که گزارشاتی رو ایشون ارائه دادن و وضعیت این نشست چگونه هستش. آقای نایب هاشم سلام خدمت شما و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
من سلام عرض میکنم و خوشحالم که بار دیگه با هم
صحبت کنیم. نام دکتر، برای ما از این نشست 38 بگید که چه اتفاقاتی افتاده، چه گزارش های ارائه شده، نشست های جانبی من میدونم که برگزار شده. یه گزارش کلی اگر این نشست ما بگید ممنون میشم.
نشست 38 هم از 2 هفته پیش آغاز شده که در واقع 1 هفته دیگه هم ادامه داره و خب میدونید این روز اجلاس های 3 هفته هست، تازه اجلاس به روی بشه 4 هفته هست در ماه مارس، ولی که اجلاس ماه جوان همیشه اول جوان میرسه 3 هفته هست. خب این در واقع این اجلاس هست. خب طبق معمول همیشه گزارش دبیر کل گزارش خودش رو میده، ببخشید کمیسر عالی حقوق بشر گزارش خودش رو میده و الان کمیسر عالی حقوق بشر آخرین گزارش رو خودش رو داره. یعنی در واقع در ماه سپتامبر ما شاهد حضور کمیسر عالی جدیدی هستیم به نام خجای آقای زیبرد حسین و باید ببینیم که فعلا مرحله ثبت نام هست و باید ببینیم که چه کسی جای او رو خواهد گرفت و کمیسر عالی جدید چگونه میتونه برخورد داشته باشه و رفتار داشته باشه. ما یک گفتگوی بحث عمومی بود در رابطه با صحبت های ایشون تو ما بود، در واقع صورت یک گفتگوی تعاملی انجام بدیم. بر این مبنا صحبت کردیم که خب هر کمیته عالی که تا حالا ما تجربه کردیم خب ویژگی خاص خودش رو داشته و ایشون هم ویژگی خاص خودش رو داشته، مثلا ویژگیشون میشه بهش اشاره کردیم که خب راحت زیادی شجاعت و جسارت داشتن در ارتباط به مسائلی که مطرح کردن با افراد مثل ترامپ و زیاده و طرف دیگه حکومت مجارستان تمام اونها در حال پناهنده ها هستن و تمایلات راست افراطی دارن و برخورد شدیدی کرده بود تو این مدت و علاوه بر اون بر تمام مردم جمهوری اسلامی که در اعمال شرم‌آور انجام میدن، چون میدونید که در بین ملل بحثی هستش که نام نبر و شرمنده نکن. اون صحبت میکرد که با نام نبردن این نیستش که مسئله حل میشه و دو چند از مسئله که در طول این دوران که باید اعمال شرم‌آور انجام نداد تا دو تو شرمنده نشده میشه که برای بکشه و بگی از من نام نبر که شکنجه کنه و بگی من نام نبر. برحال ما بخشی رو که داشتیم یک بخشی از صحبت او رو داشتیم به میدید تشکر کردیم از اینکه برحال اقدام کرده برای مسئل او بشه در تمام جهانی که واقعیت این که شخصیت بارز بود در این رابطه. برحال یه برخورد با این گزارش ایشون داشت سماهش در واقع در آغاز شد مسئله و خب ما نسبت این موضوع دیگه داشتیم. علاوه برحال گزارشگرهای ویژه موضوعی مختلف صحبت داشتن، گذاشتن میگه بهداشت تمرکزش رو گذاشته بود به مسئله بهداشت در زندان ها و وضعیت زندان ها. خب طبیعیه که ما از زندان قلعه‌چرگ از زندان فشاخویه برای او گفتیم که در آنجا چه میگذارد در حال شرایطی که هست فوق العاده اونجا بد هست. بعد خب گذاشتر ویژه مربوط به آزادی بیان و اعدام گزارش خودشون رو داشتن. ما خب بحث مبسوط رو داشتیم در ارتباط با اعدام که خب محمد خلاص رو اعدام کرده بودن به تازگی در اون زمان و همچنین خطر اعدام رامین حسین فرماهی به شدت جدی بود. با شورا در ارتباط با خطر اعدام این دو صحبت کردیم و از اعدام اون یکی و خطر اعدام صحبت کردیم. خب در اصول مسائل مربوط به آزادی بیان دیدیم که وقت خیلی اندکی هست و در ظرف دو دقیقه باید مسائل رو به گزارشگران ویژه هر بار دو تا مطرح کرد و فرصت کافی برای این کار نبود و بنابراین ما با عملا بیشتر راجع به گزارشگر ویژه اعدام با در اعدام در ایران بیداد میکنه توانستیم صحبت بکنیم. بعدا در این مجموعه موجودی ما در هفته اول که اضافه این یک رویداد جانبی که داشتیم در البته میدونید که سازمانهای غیر دولتی بسیار زیاد شدن نسبت سامبه و خب این از یه نظر بسیار مثبته و یکن فضاها در شدای بیتشه محدود میدونن حتی میشه که کم شده با خاطر کمده به دوجه به سالهای اخیر چون کشورها خیلی به سازمان ملل کمک نمی کنن به خودش کشورهایی که نقض حقوق بشر درشون بیشتره و نهایتا با کمبود بودجه مواجه هست به شدت شورای حقوق بشر و برای گسترش کار با توجه به گسترش تقاضا یکی نبوده. و خب ما اگر شما یادتون داشتیم اجلاس گذشته ما به راحتی پنج وقت دو ساعته این ده ساعت در تمام دوران بگیریم و در حال دوستان مدافعان حقوق بشر از لحاظ مختلف مسائل رو بررسی کنن. این بار ما نهایتا تونستیم دو تا وقت دوستانی داشته باشیم که خوب از جانب سازمان غیر دولتی بود که نسبت به مسائل یمن هم حساس هست و نهایتا به جای ده ساعت شما تصور بکنید که ما مجموعا یک ساعت فرصت داشتیم که راجع به کلی مسائل در رویدادهای موازی صحبت بکنیم. به هر حال به این صورت که دوستان صحبت خوب به شدت فشرده کردن نهایت تونستیم که همون در هم هفته اول رویداد رو داشته باشیم و دوستان ما در اون رویداد صحبت بکنن با نادر زندی راجع به مسائل محیطی که به حق زندگی رو میتونه بگیره مثل مسئله آقای کاووس سید امامی راجع به این موضوع و صحبت کرد و در با مسئله خمیسی زنگی در روز مسئله سرباز دیدک و به حال نوجوانانی که به جنگ میرن و در اثر اون کشته میشن صحبت کرد. دوست عزیزمون آقای هادی گرامی راجع به مسئله اعدام نوجوانان صحبت کردن و خب من برای اعدامی از مطمئن میگه معمولا باید رو کچکن دیگر رو دام میکنید که الان من گذر دادم برای زمین فرزی کامیتا ندارم به سرزون آل احمد راجع به مسئله آزادی بیان و مشکل برای حق زندگی رو که میگیره صحبت کردم. آقای حافظ زاره الان که بهتن اومد همون در مورد اعدام نوجوانان صحبت کردم. بعد هفته آقای احمد کاظمی‌زاده بودم عزیزی که راجع به مسئله آزادی بیان و حق زندگی صحبت کردم. این در این همه در یه وقت نیم ساعته شما تصور بکنم چقدر با فشردگی صورت گرفته. هفته دوم ما در واقع بحث عمدی داشتیم راجع به همین گزارشگران ویژه موضوعی، چون به بعضی از مسائل در اون هفته اول نتوانسته بودیم بپردازیم، بنابراین نیرو رو گذاشتیم روی ما معمولا اینطوری هستش که وقتی که نتونیم با گزارشگرهای ویژه به صورت گفتگوی تعاملی داشته باشیم، یعنی دو طرف با هم صحبت بکنن، گاهی وقت به صورت مونولوگ یعنی یک طرفه سعی میکنیم که صحبتامون رو با اونها داشته باشیم. میگیم که گزارشگرهای موضوعی بسیاری بودن در این دور و خب از جمله گزارشگرهای ویژه بودن که مربوط به صحبتشون در واقع مربوط به مسئله مربوط به زنان بود و در حال ما با توجه به مجموعه شرایط و دشواری‌هایی که داشتیم سعی کردیم که حداقل با گزارشگر ویژه مربوط به آزادی و مربوط به آزادی وکلا و استقلال حجات صحبت بکنیم و خب میدونید که در شرایط هستیم که وکلای زیادی در زندان هستن، از جمله خانم نسرین سوتوزی که اخیراً اونها روشون رو دستگیر کردن و ما اشاره کردیم که ایشون به تازگی دستگیر شدن و خب به خاطر دفاع این مورد دستگیریشون بیشتر به خاطر دفاع خانم‌های بوده یا دختران خیابان انقلاب بوده که حجاب اجباری رو از طرف خودشون برداشتن و بخاطر این تحت فشار قرار گرفتن. و همچنین خب ما در روز اول که موفق نشده بودیم با گزارشگر ویژه مربوط به آزادی اجتماعی مسالمت آمیز صحبت بکنیم، مجموع مسائلی که در 6 ماه گذشته اتفاق افتاده بود در قالب یک پاراگراف سعی کردیم که به اصطلاح اون گزارشگر ویژه برسونیم. هفته رو به این صورت آغاز کردیم و خب بعدا پنلی بود در رابطه با مسئله بیجا شدگان. دیدیم که همین روزها ما قبل از اینکه اون وقایع در آبادان خرمشهر روز گذشته اتفاق بیفته هشدار دادیم در این پنل روز به شنبه هفته گذشته بود که مسئله آب در خوب و خوشدادی در جامعه ما بسیار جدیه و الان این خطر وجود داره که تعداد افراد زیادی رو جا به جا کنه، چون ببینید ما در شرایطی هستیم که
آقای دکتر
مرزهاشون رو بستن و این که از در اثر محیطی یا شرایط اقلیمی افراد بتونن جا بشن به کشور دیگه تا حد زیادی محدود شده. بنابراین در کشوری بزرگی مثل ایران قابل تصور هستش که افراد در تحت کشور جا به جا بشن و از منطقه به منطقه دیگه برن، یعنی شرایط مثلا مربوط به خوش
شدن
در
اینجور ارومیه مثلا. آقای دکتر اجازه میدید من حالا شما کامل توضیح دادید تا حدودی از نشستتون. خب یه سوالی از شما بپرسم در رابطه با گزارشگر ویژه ایران هست. خب میدونید که خانم عاصم جهانگیری در اجازه گذشته متاسفانه از بین ما رفتن. گزارشگر ویژه که الان برای ایران انتخاب کردن چه شخصی هست؟ اگه ازش نام ببرید لازمون یه حالا به صورت خلاصه اگه بگید که گزارشگر خوبی هست، آیا توانایی مثلا مثل خانم جهانگیری رو دارن یا مثل آقای احمد سعید رو یا نه؟ یه اطلاعاتی در این زمینه ما بدید.
خواهش رو برزو من گزارش کاملی هست، من گزارش اصلی اول ایزو دارم. هفته دوم هم برحال ما بودیم، هفته سوم هم مثلا شاید بعدا فرصت بشه که هفته دوم و سوم رو به شکلی گزارش بدیم. گزارش آقای جاوید زحمان در واقع کسی هستن میدونید که الان تو مرحله هستیم که سه گزارشگر در واقع به شورا معرفی میشه که معمولا کسی که در سطح قرار میگیره به احتمال خیلی بالا 99 درصد انتخاب میشه و آقای جاوید زحمان که اصالت پاکستانی دارن در ضعف هستن نسبت به دو نفر دیگه. به احتمال اینکه در روز آخر شورا آخر هفته آینده جمعه آینده ایشون معرفی بشن خب بسیار بالاست. حالا ما ولی هنوز 99 درصده، هنوز 100 درصده.
الو 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 الو
اخیری که ما داشتیم ویژگی خاصی داشتن خانم جهانگیر، بیشتر یک هرچند خوبیشون هم حقوق خونده بودن بیشتر به عنوان یک فعال مدنی یا فعال حقوقی یا فعال مدافع حقوق بشر میشدن اکتیویست بودن، فعال بیشتر بودن و خب ده‌ها سال سابقه فعالیت حقوق بشری داشتن که خب چندین سال اون 12 سال اون رو در مقام گزارشگر ویژه موضوعی، یعنی 6 سال به عنوان گزارشگر ویژه اعدام و 6 سال به عنوان گزارشگر ویژه آزادی ادیان کار کرده بودن و خب یک سال میمونن که نهایتاً گزارشگر ویژه اعدام بودن و همه متاسفیم از در گذشته بودن. آقای احمد شهید از حوزه در واقع سیاست بودن اومدن به این انتخاب شدن، ایشون وزیر امور خارجه مالدیو بودن در دوران وزارتشون در رابطه با مسائل حقوق بشر اقدامات بسیار مثبتی کرده بودن و در حال بسیاری از کنوانسیون اصلی رو ایشون باعث شدن که مالدیو در واقع بهش بپیونده و نه کنوانسیون اصلی در زمان وزارت خارجه ایشون تصویب شده در مالدیو و خب مالدیو الان به مالدیو زمان آقای احمد شهید وزیر خارجه بودن خیلی متفاوت هست و متاسفانه دوباره دیکتاتورها در اون به قدرت رسیدن. ولی تو اون دوران به هر حال دوران اصلاح طلبی واقعی بوده در این کشور و بسیار از مسائل بهبود جدی پیدا کرده، بسیار بیشتر از اون چیزی مثلا ما در دوران خاتمی و ایران شاهد بودیم. برادرشون از حوزه سیاست اومدن، آقای جاوید زحمان از حوزه دانشگاه میاد، از این حوزه در واقع در حوزه آکادمیک میاد، ایشون محقق برجسته هستن در مسئله فقه اسلامی و اسلام شناس هستن فرد زیادی اضافه این خب حقوقدان و در واقع حقوقدانی که هستن که روی موضوع حقوق بشر به کار کردن و تدریس می کنن، ایشون خود یه مقدار جوانتر هستن و خانم از دو گزارشگر ویژه قبلی و خب امیدواریم که با انرژی فراوان بتونن همچون این دو گزارشگر کار بکنن. هر سه این گزارشگر کارشون کاملا قاعدتا علمی و دقیق هست، ولی خب هر میدیجه جایی گفتم ممکن در شیوه کار خودشون کار رو هر کدومشون یه مقدار تاثیر گذاشته قبلن یا بگذاره در کار پروفسور جاوید زحمان.
بله تشکر از شما. آقای نایب هاشمی من میخوام حالا بحث در واقع گزارشی که داریم بود حالا تا حدودی تکمیلی بود، تشکر کنم از شما. خودتون اشاره کردین به این اتفاقات اخیری که در خرمشهر و این اتفاقاتی که الان اعتراضاتی که در ایران هست، اعتراض بازاریان و اینا، شما به عنوان حالا هم فعال حقوق بشر هم در واقع به نوعی فعال سیاسی هم محسوب میشید، چرا چه فکر می‌کنید در رابطه با این شرایطی که الان در ایران حاکم هستش؟ اقتصاد بازاریان، خب همیشه ما میدونیم که بازاریان در ایران به صورت سنتی میشه گفت به نوعی با روحانیون در ارتباط بودن. چی میشه که الان بازاریان به این نقطه میرسن که دست به اعتصاب میزنن و حاضر نیستن که در واقع کار بکنن و به نوعی منتقد حاکمیت هم میشن؟
البته بازار امروز با بازار گذشته متفاوت از این پیوندهایی که قدیم بازاریان صرفا سنتی بودن خب نیست، امروز در حال با یک بازار دیگه مواجه هستیم، به دنیای دیگه مواجه هستیم. برای این نمیشه گفت پیوند اونها با روحانیان به شدت زیاد هست، خب قطعا دایه‌هایی از اون با روحانیان هم ارتباط داشتن، روحانیان هم یک دست نیستن، همه روحانیان حکومتی نیستن، بسیاری از افراد با روحانیانی در ارتباط هستن، خب سکولار هستن، حتی خواهان جدایی دین از دولت هستن، مثلا آقای بورجردی. بنابراین اینطوری نیستش که همه یعنی همه رو باید وابسته به روحانیت بده و روحانیت هم حتما روحانیت حکومتی. بنابراین این یه زاویه قضیه دوم که یکی از اونها بازاریان هستن، با شاهد کتاب خامینداران هستیم، با حاضری و شاهد هستیم که در اصفهان فتنه به خاطر حقابه زاینده‌رود حرکت میشن، حالا موضوع باعث میشه که به یزد آب بند کافی نرسه، برای اعتراضات مختلفی مربوط مسائل مربوط به اخوات رو ما چند وقت دیدیم، سر یک موضوع کوچیک شاید که چرا یک عکس عروسک به هر حال خود لباس ملیت عرب گذاشته نشده در تصویر تلویزیونی. به هر حال جامعه ما جامعه که به شدت غلیان داره و همه خواستای سرکوب شده ملی، قومی، جنسی و مذهبی همه اینا سر باز کرده، خوشحالی هستی که دختران خیابان انقلاب حجابشون از سر بر میدارن و برها با شجاعت حرکت میکنن، خوشحالی هستی که
آقای دکتر نقاشن
به خاطر رفراندوم یا به مهده روسر به خاطر رفراندوم به زندان میان. همه مجموعه این زبایه که الان ارتباط کاملا یگانه با همدیگه ندارن، ولی همه اعتراض در همه جا هست.
بله آقای دکتر نایباشم، این شما گفتین درسته. آخه ببینم مثلا چی میشه که بعد از 40 سال، خب حالا حاکمیت هم باید به این نتیجه رسیده باشه که در واقع جامعه یک جامعه پرالتهابی هستش و قطعا به ضرر خود حاکمیت هم هست، ولی با تمام وجود باز هم داره کار خودش ادامه میده و حاضر نیستش که به این رقم کوتاه بیاد، دست سرکوب میزنه. در واقع همین امروز مشاهده که مثلا بازاریان رو به زور گفتن که شما باید مغازه های خودتون باز کنید. چرا به این نقطه رسیدن؟ و حتی با توجه به اینکه میدونیم که جامعه جهانی هم دیگه الان در واقع علیه جمهوری اسلامی هستش، تحریم ها هم که از قرار روش زیاد در واقع بازم هم فشار به مردم هست هم فشار به خود حاکمیت هست، به نظر شما چی میشه که اینا نمیخوان کنار بیان یا اصلا دیگه اون توانایی رو ندارن، حتی اگر خوشبینانه به این فکر کنن که بخوان در واقع یک تغییرات ایجاد کنن، یعنی توانایی دیگه ندارن، دیگه دستشون خارج شده. شما چی در این زمینه فکر میکنید؟ تحلیل شما چیه؟
برای اینا فرصت هایی رو برای تغییر بوده فرصت دادن، شاید بوده این فرصتی بوده زمان خاتمی بوده که میتوانستن تا هرگی عقب بنشینن بگه عقب نشینه کردن، ولی خب برای کافی نبوده و نهایتا دوباره به سرکوب شدید روی آوردن در دوران احمدی نژاد. زمان روحانی حد اقل تونستن به برجام برسن، حد اقل بعد از آن بعد از آن که بود در اون دوران تا همین چند هفته پیش چند ماه پیش خیلی بدتر نشد، خیلی بدتر میشه، ولی برای بهبودی هم عملا مشاهده نشد، یعنی که آرامتر بدتر شد. برای همچین چیزایی که داره با فاصله خیلی کوتاهی کمتر از یک ساعت نشون داده شد که وعده های حالا دور دوم آقای روحانی هم همه کوچ بوده و در حال به جایی نرسیده و خب مردمی که متوجه شدن برای بدین خود اونها شغل نزدی میکنن که اگر ما یک گام عقب بشینیم و خب تجربه های جای دیگه ای هستی که ما حساب کنیم یک نظام قدرتمندی که نیمی از جهان رو در واقع هدایت میکنه، نظام سوسیالیستی و زمان که گورباچوف اومد و آروم آروم شروع کرد به در واقع اصلاح، ولی که اون نظام نتونست کاپ بیاره و در هم شکستی شد. ولی بنابراین خلاصه اینا میدونن که خب عقب میشینی باعث ازش خود دروب باشن، اگر بخواهن سرکوب هم بکنن به همین شکل یه افزایش سرکوب باعث خواهد شد که مردم آسیب ببینن. امیدواریم که خلاصه‌گاه عقلانی‌تر رو انتخاب بکنن که حداقل کمتر دیدش به چشم خودشون بره، خصوصا در یک خشم عمومی ممکنه که خب مردم کشور به هر حال اقداماتی بکنن، خب این اقدامات اون خیلی هم چیز مسالمت‌آمیز نباشه. حالا نمی‌دونم نه راه پیش دارن به اصطلاح، نه راه پس، به نظر این باید ببینیم که اونو بازم نمی‌دونیم بریدن چی کار خواهد کرد، ولی با همون روال معمولی که سعی کردن سرکوب بکنن دارن ادامه میدن. ولی خب اگر بخواهن سرکوب بیشتر بکنن خب مسلمه که اعتراضات هم شدیدتر هست. برای باید همه اینا رو در خلال هفته ها و ماه های آخر آینده ببینیم، به خصوص که خب اینکه تحریم ها دوباره کار خودش رو بخواد بخواد تحریم خودش رو بذاریم که قبل از در واقع برجام در مصور خب به شرایط در شرایط بسیار دشوارتر قرار کنند که باید ببینیم که اصلا مردم و حکومت در قبال هم بوده چیه و ما مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی میتونیم چگونه سعی بکنیم که در منطقه دردتر بگذرن.
آقای دکتر شما به تحریم ها اشاره کردیم، خیلی ها معتقد هستن که به حال خیلی از افرادی در حال کشور به عنوان اپوزیسیون یا فعال حقوق بشر یا فعال سیاسی دارن فعالیت میکنن، نامه ای زدن درخواست کردن که خب ایران رو در واقع در خیلی از موارد تحریم بکنن و مردم داخل ایران میگن خب این تحریم ها فشار مستقیمش روی خود مردم، شاید حاکمیت زیاد ضربه ای نبینه. تحلیل و تفسیر شما چیه؟ آیا این تحریم ها میتونه به نفع مردم ایران باشه یا نباشه؟ شما چی فکر میکنید این زمینه؟
نه ما مدافعان حقوق بشر به هر حال با دو امکان، یعنی با تجربه که از تحریم‌ها به طور کلی در دنیا داشتیم، یکی مورد محدود و در زمان کوتاهی که در آفریقای جنوبی باعث شد که تحریم به سرعت شرایط رو عوض کنه و به نفع مردم تموم بشه، در تمام موارد دیگه تحریم به ضرر تموم شده و در مورد خود ایران هم خب به هر حال دیدیم که برای ما مدافعان حقوق بشر مشهود بود این بودش که داروها دیگه پیدا نمی شدن، بسیار از بیماران در اثر این فوت کردن. شما با این بیماری خاص مثلا مخارجشون فوق العاده بالا بود، کافیه که دولت به جایی که دارو بخره برای بیماران NS یا برای بیماران سرطان اون رو سرطر چون من طرف مسائل مربوط به تسهیلات خودش بکنه و از طرف دیگه برحالم گفتی داره تحریم با خودش فساد میاره. ما شاهد پدیده بابک زنجانی ها در دوره تحریم بودیم، از که شفاف تجاری این که همه یام را تجربه بشه بودیم از تحریم باید شده که این وضعیت هم وضعیت خود دلار تو همین مدت کوتاه داره شما حساب بکنم که دلار در 4200 اومد میتونم بسیاری از اون کسایی که نزدیکن به دستگاه و دولت و حکومت رو حالا سپاه و غیره افراد خاص خواست و چه دو چه دو دیگه کنند بگیرن و مثلا خرید بکنن، موبایل بخرن با دلار 8000 و بلند 8500 تومن بفروشن. در مدت کوتاه یه دو هفته پولشون که به دو برابر بشه، حالا میلیون ها میلیارد ها تومن پول دارن و اینا میتونه در یه هفته دو هفته به همین راحتی دو برابر شده. این دو یعنی پدیده های مانند بابک زنجانی به مراتب به وجود میاد و همینجور که شما هم گفتید ما تو همون دوران تحریم شاهد این بودیم که بعد از تحریم هم حتی برداشته شد خیلی وضعیت مردم بهبود پیدا نکردن تو چه در اثر تحریم که در اثر بعد از تحریم بیشتر سرمایه‌داران واقعی بود که به مراتب پول خودشون رو بیشتر فهمیدن و همیشه در تحریم با فساد همراه بوده و متأسفانه در زمان تحریم به خصوص در زمان اینجا ما آسیب‌ترین حکومت رو داشتیم و افراد خاطر بیشتر داشتیم.
بله اون با توجه اینکه برنامه رو پایان هستش خیلی کوتاه، اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمت شما خواهیم.
قربان شما، به هر حال امیدوارم که این هفته شما هم بر همه شنوندگان برنامه شما این تعقیب بکنن اتفاقاتی به این دو هفته در جنب افتاده. شما خوب بیشتر شنوندگان سیاسی هستن، در هفته آینده و همچنین روحانی سفر خواهد داشت به توی امیدوارم که شما به سرگان نیست ما قاعدتا به برن و مراجعه خواهد کرد به پایتخت مراجعه خواهد کرد. قطعا من دارم بعد برنامه در زیرزمینه باشم، حتما شما بیشتر ما دریش مزاری جلو بودیم، حتما شما بیشتر دارم امیدوارم که بشه دوا خواسته مردم ایران رو مطرح کرد. در اون جایی هم بگم که خب ما تقریبا بلافاصله یا فاصله کوتاهی دوباره به بعد از هفته آینده دوباره در دو ماه آینده به یعنی باز خواهیم گشت از یکم سیومین سال کشتار جمعی زندانیان سیاسی در ایران هست و خب این روند بودن این همیشه باعث میشه که یادی کردن از ایران ماشه بیشتر باشه. شما میگین خب این اواخر گزارش های در مورد گروه های جمعی داریم که سعی میکنن گروه های جمعی را خراب بکنن، گلستان هایی که در حال عزیزان ما در اون خوشتند و نابود بکنن. امیدوارم که در این یک دو ماه آینده شما و دوستان دیگرتون در سیر تلاش بکنید با ما همراهی بکنید که به اطلاف ما شهریور یا سیون مهم هم بتونه به خوبی برگذار بشه.
من تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر مایه باشم که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید. خدا یار نگهدار.
ممنون از شما. ممنون از شما. خدا باشم.
شنوندگان ارجمند، گفتگو با دکتر حسن نایب هاشم بود که از فعالان حقوق بشر که در سازمان ملل فعالیت دارند. با هم ترانه گوش میکنیم، ترانه قدیمی از ویگن به نام گل سرخ.
آخر ای محبوب زیبا، بعد از آن دیر آشنایی، آمدی خواندی برایم قصه ی تلخ جدایی، ماندم سر در گریبا تو در شب های غمگی، بی تو باشد هم دم من یاد پیمان های دیری، آن گل سرخی که دادی در سکوت خانه
آتش
نشسته در نگاهم، تصویر پرغرور چشمم، یک دم نمی‌رود از یادم، چشمه های پر نور چشمم.
شنوندگان ارجمند، در خبرها آمده بود تحریم نفتی و تصمیم مهم بانک بازرگانی سوئیس. کشورهای اروپایی زودتر از آنچه تصور می‌شد خرید خود از ایران را کاهش می‌دهند. ژاپن نیز نفت امریکا را جایگزین نفت ایران می‌کند. روز سه‌شنبه گذشته واشنگتن باز هم لحن سخیرانه علیه حکومت ایران را شدت بخشید و اعلام کرد کشورهایی که از ایران نفت می‌خرند تحت تحریم امریکا قرار خواهند گرفت. به گزارش رادیو فرانسه، امریکا به این مشتری‌های نفت ایران تا ماه نوامبر، سه ماه دیگر، مهلت داده که به خرید خود پایان دهند. اما خریداران اروپایی قبل از سر رسیدن مهلت سریعاً روند کاهش خرید از ایران را آغاز کردند. بانک بازرگانی و سرمایه گذاری سوئیس به مشتریانش خبر داد که از روز 3 ژوئن، یعنی دیروز، بابت خرید نفت خام ایران هیچ پولی نخواهد داد. هند آماده قطع واردات نفت از ایران می شود. منابع آگاه اعلام کردند که امروز یعنی دیروز بوده وزیر نفت هند با پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفتی این کشور نشستی برگزار کرد و به آنها هشدار داد تا خود را برای کاهش و یا حتی قطع واردات نفت از ایران آماده کنند. سفیر امریکا در سازمان ملل که از مخالفان سرسخت رژیم تهران است، در یک سفر 2 روزه به هند رفته و از نخست وزیر این کشور درخواست کرده واردات نفت از ایران را قطع کند. به گزارش فارس، به نقل از رویترز، دو منبع سنتی با بیان اینکه نخستین نشانه‌های تأثیر فشار ایالات متحده به قطع روابط تجاری با ایران در هند ظاهر شده، گفت وزیر نفت هند از پالایشگاه‌های کشور خواسته تا از ماه نوامبر برای کاهش بیش از اندازه یا حتی قطع واردات نفت از ایران آماده شوند. منابع صنعتی در هند اعلام کردند کشور به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران پس از چین سعی می‌کند که خود را از قرار گرفتن در معرض سیستم‌های مالی آمریکا دور نگه دارد. دولت آمریکا که در دوره قبلی تحریم‌های نفتی الگوی پلکانی برای کاهش خرید نفت از ایران را به متحدانش دیکه کرده بود، این بار توقف یک باره و کامل خرید نفت از ایران را خواستار شده. به گزارش فارس، یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از دیگر کشورها می‌خواهد تا 4 نوامبر 13 آبان خرید نفت از ایران را به صورت کامل متوقف کنند. در زمان دولت قبلی آمریکا و در اوج اعمال تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی، واشنگتن از خریداران نفت ایران می‌خواست که هر 6 ماه 20% از خرید خود را کاهش دهند. دولت ترامپ اما آن گونه که امروز به نقل از یک مقام امریکایی در هند اعلام شد، خواستار توقف کامل خرید از همان اولین روز اعمال تحریم‌های نفتی است. این مقام وزارت خارجه امریکا گفته که واشنگتن به هیچ کشور یا شرکتی معافیت موردی برای ادامه خرید نفت از ایران نمی‌دهد. وزارت خارجه امریکا همچنین برای جلوگیری از وارد آمدن شوک نفتی به بازار از همپیمانان خود در حاشیه جنوبی خلیج فارس هم خواسته که خلأ ایران در بازار نفت را جبران کنند. بعد از 2 روز اعتراض مسالمت آمیز مردم در خرمشهر به وضعیت بد آب آشامیدنی، شنبه شب حکومت جمهوری اسلامی ایران به سوی آنها تیراندازی کرد. هنوز از تعداد تلفات خبری نیست. برخی منابع غیر رسمی از مرگ دست کم 1 نفر گزارش دادند، اما صدای امریکا هنوز نمیتواند خبر را مستقل تایید کند. از عصر روز شنبه 9 تیر دیروز نیروهای امنیتی و انتظامی در شهر آرایش نظامی گرفته بودند، اما با تاریک شدن هوا در چند محل تجمع مردم به آنها حمله کردند. تجمع در خرمشهر از پنجشنبه آغاز شد. مردم این شهر در اعتراض به شوری و جیره‌بندی آب با برگزاری تجمعی در برابر محل برگزاری نماز جمعه به زبانهای فارسی و عربی شعارهای علیه برخی از مسئولان این شهر سر دادند. آنها شعار می دادند: مسئول بی لیاقت، نمی خواهیم نمی خواهیم. به نام دین ما را غارت کردند و فرماندار برو گم شو. با آفتاب تیراندازی در خونین شهر که تیراندازی به سوی مردم معترض خرمشهر با آفتاب زیادی در فضای مجازی داشته، این شهر که حکومت بعضن از آن به خونین شهر یاد می کند، در ابتدای جنگ عراق برای مدتی توسط ارتش صدام اشغال شد، اما در نهایت آزاد شد. در این رابطه برای خوزستان ترانه‌ای توسط محسن چاوشی خونده شده که توجهتون رو به شنیدنش جلب می‌کنم.
مظلوم مظلوم مظلومی، بیار بیار بیاری، خوزستان خوزستان خوزستان، بی دردا خوابیدن خوابیدن، نامردا خوابیدن خوابیدن، اما تو بیدار بیداری، خوزستان خوزستان خوزستان. ای مردم ای مردم ای مردم، بارون کو بارون کو بارون کو، ای بارون ای بارون ای بارون، کارون کو کارون کو کارون کو، از خاکت از نفتت از خونت، شب دستش رنگینه رنگینه، ای غازی ای غازی ای غازی، شب جرمش سنگینه سنگینه، بمبارون بمبارون بمبارون، تیاره تیاره تیاره، نارنجک نارنجک نارنجک، خمپاره خمپاره خمپاره، این ظلم وقتی که زالوها تو جیب این مردم میلولن، وقتی که خیلی از این مردم بی پوله بی پوله بی پولن، ای غازی این مردم چی میگن، آبادی آبادی آبادی، ای غازی این مردم چی میخوان، آزادی آزادی آزادی، جانارا جانارا جانارا، خوزستان تنهای تنها شد، خوزستان از اشک این مردم دریا شد دریا شد دریا شد، ای غازی این مردم چی میگن، آبادی آبادی آبادی، ای غازی این مردم چی میخوان، آزادی آزادی آزادی.
متاسفانه در خبرها آمده که یک نفر هم کشته شده. خب متاسفانه ما خبرهای خوبی نداریم در مورد ایران بدیم. خبر بعد دیگر هم اینه که نرگس محمدی از زندان به بیمارستان منتقل شد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در بیمارستان بستری شده. این فعال حقوق بشر زندانی پس از 2 سال حبس به دلیل شرایط زندان به بیماری سنگ کلیه و مشکل کیسه صفرا دچار شده است. وکیل نرگس محمدی زندانی سیاسی از انتقال موکلش از زندان به بیمارستان به دلیل ناراحتی‌های متعدد جسمانی خبر داد. به گزارش دویچه وله، محمد بهزادی راد وکیل نرگس محمدی زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر از بالا گرفتن بیماری موکلش خبر داده. او که با خبرنگار سیاسی ایلنا صحبت می‌کرد روز شنبه 9 تیر برابر با 30 ژوئن یعنی دیروز گفته می‌شود که موکلم امروز به بیمارستان منتقل شده و من نیز در حال عزیمت به سمت بیمارستان هستم. بهزادی راد گفت متاسفانه خانم محمدی ناراحتی های مختلفی داشتن که این اواخر مسانو کیسه صفرا ایشان با مشکل مواجه شده بود که شب گذشته حالشان بد می شود و بهداری منتقل می شود. خب دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردی سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید با ترانه ای از رعنا منصور که شعر ترانه شبزده ابی رو بازخوانی کرده. برنامه رو به پایان میرسونیم.
مرسی. رو اسب قربت چه خوش نشستی، تو این ولایت ای با اصالت تو مونده بودی، تو هم شکستی. تشنه و مؤمن به تشنه موندن، غرور اسم دیار ما بود اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما بود. کدوم خزونه خوش بیرون بیاریم. What a great song. هزار پرنده مثل تو عاشق گذشتن از شهر به نیت روز رفتن و رفتن صادق و ساده نیامدن باز اما تا امروز خدا به همراه ای خسته از شب اما سفر نیست علاج این درد راهی که رفتی رو به غروب رو به سحر نیست شب زده برگرد
Thank you. Thank you.